این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
آقای بوچانی عزیز، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار تبریک میگم برای جایزه‌ای که دریافت کردین. میخواستم گفتگومون رو با این پرسش آغاز کنم که پیش از چاپ کتاب هیچ دوستی به جز کوه‌ها، نوشتاری از زندان مانوس، شما بیشتر به عنوان یک روزنامه‌نگار در جامعه استرالیا شناخته شده بودید. حالا جایگاهتون به عنوان یک متفکر و نویسنده در سطح بین‌المللی تثبیت شده. فکر میکنید خودتون چه تفاوت‌هایی بین کار روزنامه‌نگاری و نویسندگی وجود داره و پرداختن به ادبیات چقدر متفاوته؟
ببینید، ممنونم که حالا این فرصت ایجاد شد که بتونیم این صحبت داشته باشیم. برای سالها من واقعا از همین جزیره می نوشتم، در واقع مقالاتی به زبان روزنامه نگاری و زبان ژورنالیستی می نوشتم و در رسانه‌های حالا همچه در استرالیا در سطح بین المللی منتشر می کردم، ولی خب متاسفانه زبان ژورنالیستی یک زبانی است که اون ظرفیت رو به نظر من نداره که بتونه اون این قضیه مانوس یا نارو یا اتفاقاتی که در این جزایر میفته و کل این سیاست رو بازگو کنه. و نکته دیگه این که تکیه کردم بر ادبیات تا به روزنامه نگاری.
در بعضی از رسانه‌های انگلیسی زبان دیده شده که سبک کار شما رئالیسم جادویی معرفی کردند، در حالی که من بر این باورم که کار شما فراتر از هر سبکیه و توی هیچ قالبی نمی گنجه. فکر میکنم شما به یک فردیت در مقوله نگارش دست یافتید که ابعاد فلسفی، روانشناختی، ادبی و سیاسی مختلفی رو در بر میگیره. میتونید در این مورد برای ما یه مقدار توضیح بفرمایید؟
ببینید، این عنوانی که حالا این سبک رئالیسم جادویی که به حالا این کتاب چسبیده میشه، به نظر من قابل قبول نیست و این کتاب سخت نوشته نشده. و حالا من رفرنس میرم به چیزی که امید توفیقیان مترجم کتاب میگه که ایشون اعتقاد داره این کتاب آنتی ژان هست و ضد ژان هست و همینطور عنوانی که استفاده کرده سورئالیسم وحشت. البته من هنوز درگیر این مفهوم هستم و هنوزم خودم خیلی اعتقادی به این ندارم، به حالا اینکه آنتی ژان هست یا به سبک سورئالیست. به خاطر همین فعلا من خودم هم خیلی تسلط ندارم روی این موضوع که بخوام اینو در چه سبک قرار بدم و بگم که این پیروی میکنه از چه سنت ادبی. ولی خب چیزی که خب این کتاب از سنت روشنفکری و ادبی که در کردستان هست و در زبان کردی و همینطور در زبان فارسی، چون به هر حال من در ایران متولد شدم و در یعنی بر اساس شرایطی که ایران داره مجبور بودم به زبان فارسی بخونم، دانشگاه برم، تحصیل کنم. قطعا سنت ادبی زبان فارسی هم خیلی تاثیرگذاره و ما میتونیم این رگا رو در این کتاب ببینیم و در نتیجه این کتاب نتیجه یعنی از سنت ادبی که در زبان فارسی هست و سنت روشنفکری بسه در زبان کردی هست و در فضای محافل کردستان هست، این در واقع این کتاب از اونا میتونه، یعنی ما قطعا از اونجا تاثیرگذار بوده، ولی خب ادبیات مدرن انگلیسی هم قطعا خیلی تاثیرگذار. حالا من اسم نویسنده یا نمیارم یا به نظرم نیازی نیست خیلی اشاره کنیم بهش.
متشکرم. شما اشاره کردید به آقای دکتر امید توفیقیان. میخواستم بدونم که در روند ترجمه کتاب همکاری شما با امید به چه نحوی بوده؟ دانش و بینش عمیق ایشون از شرایط اونجا کاملا توی ترجمه مشهوده. اگه یه مقدار در این زمینه برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببین، امید یک کسی هست که واقعا سالها در حوزه پناهندگی کار کرده و من میتونم بگم که امید کسی است که بعد از سالها کار کردن با پناهنده‌ها تونسته به یک در واقع یک فلسفه ای از این فضا بیرون بکشه. و حالا در مورد پروسه کتاب، یعنی اینکه امید با این بک‌گراند، خودش هم به هر حال ایرانی هست، این بک‌گراند که داره، حالا بک‌گراند تحقیقاتی هم داره در مورد پناهنده، خیلی کمک کرد که این سیستم رو متوجه بشه و چیزی که من واقعا در کتاب میخواستم بگم و درک بکنه و اینو بتونه پیاده کنه. و نکته دیگه این که امید کسی بود که واقعا در این سالها برای یک کلمه هم تحقیق میکرد و تلاش میکرد که متوجه بشه دقیقا این کلمه چی هست و بعضی از مفاهیم رو حتی تحقیقات گسترده تری انجام میداد و این خیلی برای من تجربه فوق‌العاده‌ای بود. و امید کلن که به نظر من کسی هست که واقعا من یه ذره توضیح دادنش سخته، ولی امید واقعا یک کار علمی تحقیقاتی بزرگی انجام داد در کنار این کتاب و من خوشحالم که موفق شده این کتاب به بهترین نحو به انگلیسی برگردونه.
ممنونم. حالا باز برگردیم به خودتون. با توجه به اینکه تحصیلات شما در زمینه علوم سیاسی و جغرافیای سیاسی است، چقدر فکر میکنید دانش و نگرش سیاسی شما در تحلیل سیستم حاکم بر جزیره مانوس تاثیر داشته و بازتاب اون توی کتابتون به چه گونه ای بوده؟
این بک‌گراند من خیلی یعنی اصلا شخصیت هم و مسیر یه فکریم یک مسیری نیست که حالا من در چارچوب دانشگاه خودم قرار بدم. من همون موقع که در دانشگاه بودم خب رشتم سیاست بود، ولی خب از اون طرف بیشتر کتاب های دیگر رو مطالعه می کردم و خیلی منتقد ساختاری به اسم دانشگاه بودم و این خیلی تو اون چارچوب قرار نمی گرد که بخوام که خودم رو یعنی تقلیل بدم به و که فقط به سیاست فکر میکنم. ولی خب این کتاب به نظر من در درجه اول یک حرکت سیاسیه و این خیلی مسئله مهمیه. بعد اصلی که در مانوس وجود داره یکی از ابعاد اصلی بحث سیاست هست و چطور سیاست، چطور بدن پناهنده به موضوع سیاست تبدیل شده. خیلی هم من میپرسن شما چرا لختین و من جوابم اینه که بخاطر این که ما بدنهامون موضوع سیاست قرار گرفته، موضوع سیاست قرار گرفته و سیاست مستقیما در واقع تاثیرگذار است. و این حالا با استعمارگرایی هم هست در این کتاب که چطور استرالیا از این جزیره استفاده میکنه برای اهداف سیاسی خودش. و کلا سیاست یک چیزی است که نمیشه از این قضیه، چون مخاطب ما در حال حاضر یعنی با کسایی که مبارزه میکنیم در درجه اول سیاست مدارا هستن و پارلمان استرالیا و ساختاره سیاسی استرالیا. قطعا این یه چیزی هست که گریزناپذیره.
حالا که به خصوص بعد از اینکه شما جایزه ادبی ویکتوریا رو دریافت کردید که از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخورداره و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته که خب قطعاً منجر به خونده شدن بیشتر کتاب شما میشه، فکر می‌کنید کتاب شما در کوتاه مدت و در بلند مدت چه تأثیری بر روی افکار عمومی جهان و به خصوص سیاستمداران که اشاره کردید خواهد داشت؟
ببین من حقیقتش دنبال اهداف یعنی هدف کوتاه مدتی در انتشار این کتاب نمیبینم، چون کتاب برای خیلی متفاوت است با یک فیلم یا با یک اثر هنری دیگه که و کتاب یک چیزی هست که یک پدیده ای است که شما باید برین و در بازار بخرید و چه یک هفته دو هفته چند روز وقت بذاره و اینو بخونید و این یه و در حالی که شما دستتون بازه که خیلی کتاب رو میتونید بخرین و این باعث میشه که کتاب کلن خیلی طول بکشه که بتونه تاثیرگذار باشه. ولی خب چیزی که از در حال حاضر ما بیشتر من یعنی فیدبکی گرفتم که این حد مراکز علمی و مراکز دانشگاهی و مراکز روشنفکری به این کتاب توجه شده و مراکز ادبی و این خیلی اتفاق بزرگیه، چون من همین الان که با شما صحبت میکنم خیلی از این ژورنال‌های علمی تماس گرفتن و واقعا و خیلی دارن کار میکنن. میدونم که خیلی ها در دانشگاه اینو تدریس میکنن و یا برنامه دارن که تدریس کنن، خیلی ها یعنی کارهای علمی بر روی این کتاب در حال انجام شدن و این فکر واقعا اتفاق بزرگیه و این واقعا برای من قابل انتظار بود نه در این مدت کوتاه. و نکته دیگه اینه که به هر حال این کتاب در حال حاضر یک فضای ایجاد کرده که ما بتونیم دولت فاشیست به مثل استرالیا، من تاکید میکنم فاشیست، حالا ممکن مردمی که در استرالیا هستن موافق نباشن، ولی برای ما این دولت نماد در واقع یک چهره اصلی فاشیسمه، چهره اصلی فاشیسمه، چون ما داریم با این سیستم روبرو هستیم و ما قربانی این سیستم هستیم. ولی خب حالا در استرالیا ممکن مردم یه بنگونه دیگه ای فکر کنن و از دیدگاه ما یک حکومت بسیار فاشیست در واقع این توجه جلب کنیم به اینجا و این فضا ایجاد بشه که حالا نهایتاً به آزادی پناهنده خط بشه و نهایتاً باعث بشه ما بتونیم بعد سالها واقعاً از این جزیره بریم برای همیشه.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.